حکومت افغانستان در رابطه به حملات راکتی پاکستان بر خاک این کشور را در مجمع عمومی سازمان ملل متحد ابراز کرد. در این حال وزیر امور مهاجرین و تابعیت کانادا گفته که طالبان مسلح از حمایت گسترده ادارات حکومتی پاکستان برخوردار هستند. شماره از اعضای مشروعان جرگه از حکومت جدید افغانستان خواستند تا توافقنامه امنیتی و دفاعی با ایالات متحده آمریکا را هرچه عاجل امضا کند. قبل از اینکه در این موارد با جزئیات برایتان بگویم، به همکارم ستار فروغ فرصت می دهیم تا مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش کند.
در ابتدا سرخط چند خبر. رئیس جمهور آمریکا یک هیئت ده نفری را موظف کرده است تا فردا در مراسم تعلیف رئیس جمهور جدید افغانستان اشتراک کند. وزیر مهاجرین و تابعیت کانادا از ادامه کمک‌های مالی کشورش به افغانستان اطمینان می‌دهد و در دروی داده جداگانه در مناطق قبایلی پاکستان چندین تن کشته و زخمی شدند. تفصیل اخبار. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا یک هیئت ده نفری را توظیف کرده است تا در مراسم تحلیف اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور جدید افغانستان اشتراک کند. این هیئت را دیوید پودیستا مشاور رئیس جمهور آمریکا رهبری می کند و در ترکیب آن جیمز کنینگم سفیر آمریکا در کابل و جنرال جان کمپل قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان شاملند. قرار است که مراسم تحلیف رئیس جمهور منتخب جدید افغانستان فردا در کابل برگزار شود. انتظار می رود که مقام های دیگر کشورها هم در این مراسم شرکت کنند. مشران و جرگه افغانستان به حکومت آینده کشور پیشنهاد کرد تا میدان هوایی بین المللی کابل را به نام حامد کرزی مسما بسازد. این پیشنهاد از سوی شمار زیادی از سناتوران در اجلاس امروز مشران و جرگه صورت گرفت. فضل هادی مسلمیار رئیس این جرگه گفت: پیشنهاد ما از حکومت آینده افغانستان این است که میدان هوایی بین المللی کابل را به نام حامد کرزی مسما بسازد. قرار است رئیس جمهور حامد کرزی پس از 13 سال دوره یک کاریش فردا قدرت را به رئیس جمهور جدید افغانستان واگذار کند. کانادا به حمایتش از افغانستان در بخش‌های مختلف ادامه می‌دهد. کریس الکساندر وزیر مهاجرت و تابعیت کانادا امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت کشورش به کمک 90 میلیون دلاری سالانه خود به هدف انکشاف معارف، بلند بردن سطح تعلیم و تربیت و سطح تعلیم و تربیه زنان و دختران و سایر بخش‌های ملکی ادامه می‌دهد. آقای الکساندر همچنان گفت که کانادا سالانه 110 میلیون دلار به نیروهای امنیتی افغان کمک می‌کند. کانادا از سال‌ها گذشته به این سو افغانستان را در بخش‌های مختلف حمایت کرده است. ادامه خبرها. مقام‌های استخبارات پاکستان می‌گویند که در نتیجه یک حمله طیاره بدون پیلوت آمریکا 3 تن از تندروان مسنون در یک منطقه قبایلی در امتداد سرحد با افغانستان کشته شدند و یکی دیگر زخمی شد. این مقام‌ها که نخواستند نام‌هایشان فاش شود گفتند که در این حمله یک خانه در منطقه شینورسک وزیرستان جنوبی هدف قرار داده شد. در یک رویداد جداگانه ناشی از انفجار بم در یک کمپ بی‌جا شده‌های داخلی در منطقه انگوی در وزیرستان شمالی 8 تن کشته شده و 11 نفر دیگر زخم برداشتند. تیاره‌های جنگی به رهبری آمریکا ساحات بیشتر نفتی را در سوریه هدف قرار دادند. این ساحات از سوی تندروان گروه دولت اسلامی تصرف شده و از آن برای تمویل خود استفاده می‌کنند. با اساس معلومات نهاد ناظر بر حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا، امروز در جریان حملات ائتلاف ضد گروه دولت اسلامی در نزدیک شهرک تل ابیاس سوریه 3 تصفیه‌خانه موقت نفتی تخریب شدند. تل ابیاس در آن سوی شهرک آقچه قلعه ترکیه واقع است. جنگجویان گروه دولت اسلامی دیروز در شهرک کردنشین عین العرب سوریه در نزدیکی از سرحد ترکیه مورد حملات هوایی قرار گرفتند. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید مسکو برای ادامه جنگ تعزیرات با غرب تمایل ندارد. لاوروف امروز در مصاحبه با یک شبکه تلویزیونی روسیه گفت: ما علاقمند نیستیم که وضعیت فعلی به طور نامعلوم باقی ماند. وی همچنان گفت: فکر نمی‌کنم که این وضعیت برای مدت طولانی ادامه پیدا کند، اما یک زمان را در بر خواهد گرفت. وزیر خارجه روسیه افزود که این کشور همیشه دوست غرب باقی مانده است.
Probably this is the logic of our Western partners.
منطق همکاران غربی ما این است که فکر میکنند روسیه به جامعه غرب یک تهدید است، اما آنها این مسئله را فراموش میکنند که روسیه پیوسته بخشی از اروپا بوده است. روسیه مشترکات فرهنگی با اروپا دارد. اگر به یاد شما باشد، روسیه چندین بار در تاریخ اروپا را نجات داده است، اما برعکس هر زمانی که روسیه منزوی شده، اروپا مشکلاتی را تجربه کرده که به آسانی حل نشدند. غرب به خاطر دخالت مسکو در اوکراین وضع تعزیرات را بالای روسیه از ماه مارچ امسال آغاز کرد. روسیه در مقابل در زمینه واردات مواد غذایی از کشورهایی که مسکو را هدف تحریم‌هایشان قرار دادن یک سال ممنوعیت وضع کرده است. و بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل میگوید بهتان و افترای محمود عباس رئیس اداره فلسطین را در مجمع سازمان ملل متحد افشا خواهد کرد. نتانیاهو این موضوع را یک روز قبل از سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد بیان کرد. صدر اعظم اسرائیل که امروز از تل ابیب راهی نیویورک بود گفت و این اتهام عباس را تکذیب خواهد کرد که گویا اردوی اسرائیل در جریان جنگ 50 روزه علیه تندروان غزه مرتکب جنایت نسل کشی شده است. در جریان این درگیری نزدیک به 2200 فلسطینی که اکثرشان غیر نظامیان بودند کشته شدند. محمود عباس به روز جمعه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد اسرائیل اظهارات داشت. قرار است که بنیامین نتانیاهو فردا در این مجمع سخنرانی نماید و سپس رسپار واشنگتن می شود و به روز چهارشنبه با رئیس جمهور باراک اوباما در قصر سفید دیدار خواهد کرد. پایان خبرها از رادیو آزادی.
ساعت 6:37 دقیقه شب شد. شما مجله شامگاهی رادیو آزادی را میشنوین. از اینکه با ما هستین یک دنیا تشکر. در بخش تکنیک عبیدالله عبید با من است. در جریان برنامه از این مطالب با تفصیل میشنوین. وزیر خارجه افغانستان امروز نگرانی کشورش در رابطه به حملات راکتی پاکستان بر خاک افغانستان را در مجمع عمومی سازمان ملل متحد ابراز کرد.
ما امیدواریم که حکومت پاکستان برگونه اقدامی که در نمای مناسبات نیک همسایگی را در خطر قرار می‌دهد پایان داده.
در این حال وزیر امور مهاجرین و تابعیت کانادا گفته که طالبان مسلح از حمایت گسترده ادارات حکومتی پاکستان برخوردار هستند.
ما با وضاحت گفتیم که مراکز و شوراهای طالبان در پاکستان است. این مرکز در کویته، میرانشاه، بلوچستان و در شماری از مناطق خیبر پشتونخوا موقعیت دارند.
شماری از اعضای مشران جرگه از حکومت جدید افغانستان خواستند تا توافقنامه امنیتی و دفاعی با ایالات متحده آمریکا را هرچه عاجل امضا کند.
با باور ما این سند بین دو کشور است، باید در سطح بالا امضا شود.
فدراسیون جامعه مدنی افغانستان تاکید دارد که اعضای حکومت جدید باید بر اساس لیاقت و شایستگی برگزیده شوند. و در این باره هم با تفصیل میشنوین که مذاکرات ایران با 6 کشور مقتدر جهان روی برنامه جنجال برانگیز هسته‌ای تهران در حال حاضر با مذاکرات بین ایران و آمریکا مبدل شده است. تشکر زیاد که با رادیو آزادی هستین. وزیر خارجه افغانستان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد نگرانی شدید کشورش در رابطه به ادامه راکت پرانی های پاکستان بر خاک افغانستان را ابراز کرد. ضرار احمد عثمانی که در این اجلاس از جانب افغانستان نمایندگی می کرد به پیشرفت های کشورش در چند سال اخیر نیز اشاره کرده و ختم موافقانه پروسه انتخابات را یک دستاورد مهم خواند. مقیم نایب نکات مهم سخنرانی وزیر خارجه افغانستان را در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تقدیمتان میکند.
وزیر خارجه افغانستان در سخنرانیش به مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ارتباط به ادامه حملات راکتی پاکستان نگرانی شدید خود را ابراز نمود. ضرار احمد عثمانی گفت ادامه چنین حملات برای افغانستان قابل قبول نیست.
ما امیدواریم که حکومت پاکستان با در نظر داشت منافع مشترک هر دو کشور در جهت تامین صلح و ثبات برگونه اقدامی که در نمای مناسبات نیک همسایگی را در خطر قرار می‌دهد پایان داده و در ایجاد فضای همکاری و اعتماد سازی گام بردارد.
پاکستان در چندین سال گذشته به حملات راکتی بالای مناطق شرقی افغانستان ادامه داده است. با آنکه مقامات افغان این موضوع را به اطلاع سازمان ملل متحد و جامعه بین‌المللی رسانده، اما تا حال در این مورد از سوی جهانیان کدام واکنش صورت نگرفته است. نواز شریف صدر اعظم پاکستان در بیانیه روز جمعه در این مجمع در رابطه با حملات راکتی پاکستان بر مناطق سرحدی افغانستان چیزی نگفت، اما با مبارزه مشترک دو کشور علیه تروریسم تاکید کرد. نواز شریف گفت پاکستان به هدف از بین بردن تروریسم عملیات وسیع را در وزیرستان شمالی بر آن داخته و خواهان عملیات مشابه از سوی حکومت افغانستان بر ضد تروریسم در آن سوی سرحد شده و آن را مهم پنداشت. زرار احمد عثمانی وزیر امور خارجه افغانستان که ریاست هیئت افغانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد را به عهده دارد، در این سخنرانی با پیشرفت‌های کشورش در چند سال گذشته در حال اشاره کرد که نیروهای امنیتی افغانستان همه مسئولیت‌های امنیتی کشورشان را از قوای بین‌المللی خود به عهده گرفتند. وزیر خارجه افغانستان در این مورد گفت:
در حال حاضر برغم افزایش اعمال تروریستی در داخل افغانستان، با حمایت تروریست‌ها از آن سوی مرزهای ما، نیروهای ملی امنیتی افغان به صورت مستقل و تامین امنیت در سراسر کشور می‌پردازند.
وزیر خارجه افغانستان در ادامه سخنرانیش گفت افغانستان با ختم موافقانه پروسه انتخابات و بازشماری آرا با یک دستاورد مهم نائل گردیده و قرار است رئیس جمهور جدید روز دوشنبه مراسم تحلیف را به جا آورد. او گفت
افغانستان برای اولین بار در تاریخ معاصر شاهد انتقال مسالمت‌آمیز قدرت از یک رئیس جمهور منتخب به رئیس جمهور منتخب دیگر می باشد. با وجودی که افغانستان با چالش‌های زیادی مواجه است، ما مطمئن هستیم که حکومت جدید که به حمایت قاطع اکثریت افغان‌ها به میان آمده است، در راستای آوردن رفاه سیاسی، امنیت، توسعه اجتماعی اقتصادی در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی تلاش خواهد نمود.
زرار احمد عثمانی وزیر خارجه افغانستان در پایان سخنرانیش افزود این کشور به دامه امکاری های دو جانبه با جامعه بین‌المللی برای حفظ دستاوردهای چند سال اخیر امیدوار بوده و از امکاری و مشارکت دوامدار اطمینان داد.
شنیدین که وزیر خارجه افغانستان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد نگرانی شدید کشورش در رابطه با ادامه راکت پرانی های پاکستان بر خاک افغانستان را ابراز کرد. در این حال وزیر امور مهاجرین و تابعیت کانادا میگوید که طالبان مسلح از حمایت گسترده ادارات حکومتی پاکستان برخوردار هستند. کریس الکساندر که اولین سفیر کانادا در افغانستان نیز بود، روز شنبه به رادیو آزادی گفت مداخلات پاکستان در این کشور قابل قبول نبود و باید از آن جلوگیری شود. مقامات و کارشناسان افغان نیز قبل از این پاکستان را به حمایت از گروه‌های تروریستی متهم کرده‌اند. نسیم شفق و جزئیات بیشتر در این مورد.
مقامات کانادایی پاکستان را متهم به مداخله در افغانستان کرده و میگویند که اسلام آباد با حمایت از طالبان مسلح اهداف خاصی را در این کشور تعقیب می‌کند. کریس الکساندر وزیر امور مهاجرین و تابعیت کانادا که چندین سال به حیث سفیر آن کشور در افغانستان نیز ایفای وظیفه کرده، اهداف مشخص پاکستان در این کشور را واضح نساخت، اما افزود که مداخلات اسلام آباد در افغانستان و حمایتش از طالبان مسلح غیر قابل قبول است. آقای الکساندر که به هدف اشتراک در مراسم تحلیف رئیس جمهور احمدزی به کابل آمده است، به رادیو آزادی گفت که مراکز طالبان مسلح در پاکستان است.
ما به صفت یک دولت امارات اسلامی طالبان را شامل سازمان‌های تروریستی ساختیم. ما با وضاحت گفتیم که مراکز و شوراهای طالبان در پاکستان است. این مرکز در کویته، میرانشاه، بلوچستان و در شماری از مناطق خیبر پشتونخوا موقعیت دارند. شواهد کافی وجود دارد که ادارات دولتی پاکستان از طالبان حمایت می‌کند. این کار قابل قبول نبوده و برای افغانان ضرر می‌رساند.
قبل از این مقامات افغان بارها گفتند که پاکستان در امور افغانستان مداخله کرده و از گروه‌های تروریستی حمایت می‌کند. با گفته آنان جنگ فعلی طالبان در این کشور توسط نظامیان پاکستان رهبری شده و طالبان تجهیزات و امکانات جنگی را نیز از آن کشور به دست می‌آورند. در این حال کریس الکساندر وزیر امور مهاجرین و تابعیت کانادا اطمینان می‌دهد که کشورش در بخش تأمین امنیت و تقویت اقتصاد افغانستان با حکومت جدید این کشور همکاری خواهد کرد. اما آقای الکساندر میگوید که صلح و امنیت در افغانستان زمان تأمین خواهد شد که از حمایت طالبان مسلح به گونه جدی جلوگیری صورت گیرد.
امنیت تا زمانی در افغانستان تأمین نخواهد شد که از حمایت طالبان دست کشیده نشود. ما می خواهیم که با رئیس جمهوری جدید این کشور کار کنیم تا رای حل منطقوی به دست آید. کشورهای همسایه باید از حمایت طالبان دست بکشند. ما کمک می کنیم تا با افغانستان، پاکستان و کشورهای دیگر منطقه فضای همکاری ها به وجود آید. این گونه کارها در کشورهای دیگر قابل قبول نمی باشد. من نمی دانم که چرا در این منطقه تخطی های سرحدی و مداخلات صورت می گیرد.
با گفته آقای الکساندر، طالبان مسلح، شبکه القاعده، داعش، لشکر طیبه و گروه‌های تروریستی دیگر در برخی موارد اهداف مشترک داشته و باید جلو فعالیت‌های آنان گرفته شود. هرچند در 13 سال گذشته همواره پاکستان متهم به حمایت از گروه‌های تروریستی شده، اما اسلام‌آباد این اتهامات را رد کرده و می‌گوید که در جنگ با تروریسم همکاری‌های جدی را انجام داده است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. شماره از اعضای مشران جرگه از حکومت جدید میخواهند تا توافقنامه امنیتی و دفاعی را با ایالات متحده آمریکا هرچه عاجل امضا کنه. اعضای این جرگه تاکید دارند که توافقنامه امنیتی کابل با واشنگتن باید از سوی رئیس جمهور افغانستان و رئیس جمهور آمریکا به امضا برسد. آنان همچنان میگویند اگر این توافقنامه امضا نشود، افغانستان با وضعیت عراق روبرو خواهد شد. در این حال فضل‌الدین مسلمیار رئیس مشران جرگه افغانستان گفته که حکومت جدید باید در امضای توافقنامه امنیتی با آمریکا از دقت کار بگیرد. نظیفه محبوبی تفصیل می‌دهد.
شماری از اعضای مشران جرگه افغانستان تاکید می‌کنند که توافقنامه امنیتی و دفاعی با ایالات متحده آمریکا باید پس از مراسم تحلیف رئیس جمهور احمدزی به امضا برسد. نثار حارس، یکی از این سناتوران، روز یکشنبه در نشست عمومی مشران جرگه گفت که این توافقنامه باید میان رئیس جمهور افغانستان و آمریکا به امضا برسد.
با باور ما این سند بین دو کشور است، باید در سطح بالا امضا شود و بین رؤسای جمهور هر دو کشور باید به امضا برسد.
هرچند بیشتر مقامات افغان و کارشناسان سیاسی در چند ماه گذشته بر امضای سند امنیتی و دفاعی با ایالات متحده آمریکا تاکید کردند، اما رئیس جمهور کرزی از امضای آن خودداری کرد. با این حال شماری از اعضای مشران جرگه میگویند که حکومت جدید نباید این توافقنامه را مانند حکومت رئیس جمهور کرزی در گره و خود نگه دارد. آنان میگویند اگر این توافقنامه با ایالات متحده آمریکا امضا نشود، افغانستان به عراق دوم مبدل خواهد شد. هدایت الله رهایی، یکی از این سناتوران، در این باره گفت:
موافقنامه امنیتی توسط رئیس جمهور پیشین افغانستان به گروگان گرفته شده بود و به اینجا نرسید و هر چه عاجلتر موافقنامه به اینجا برسه. اگر این موافقنامه به اینجا نرسه، افغانستان به یک عراق دوم مبدل خواهد.
از سوی هم فضل‌الهادی مسلمیار، رئیس مشران جرگه افغانستان، تاکید دارد که باید درباره توافقنامه امنیتی و دفاعی با ایالات متحده آمریکا از دقت کار گرفته شود.
حکومت وحدت ملی برایمان قابل قدر و افتخار است و انتقال قدرت سیاسی به گونه صلح آمیز نیز برایمان جای افتخار است و اینکه به نگرانی های توافقنامه پایان داده می شود. باید در امضای این توافقنامه از احتیاط کار گرفته شود.
رئیس جمهور کرزی نیز بارها گفته است که توافقنامه امنیتی با ایالات متحده آمریکا به نفع افغانستان می باشد، اما هفته گذشته گفت که حکومت جدید باید با غرب، به خصوص با ایالات متحده آمریکا، در روابط خود از احتیاط کار گیرد.
شنیدین که شماره از اعضای مشران جرگه از حکومت جدید خواستند تا توافقنامه امنیتی و دفاعی را با ایالات متحده آمریکا هرچه عاجل امضا کند. در این حال فدراسیون جامعه مدنی افغانستان از رئیس جمهور منتخب میخواهد تا اعضای حکومت جدید را بر اساس لیاقت و شایستگی برگزیند. صدیق انصاری، رئیس این فدراسیون، روز یکشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت اشرف غنی احمدزی، رئیس جمهور منتخب افغانستان، باید بر تمام تعهداتش که در جریان کمپاین های انتخاب با مردم کرده است عمل کند. فدراسیون جامعه مدنی همچنان با آقای احمدزی پیشنهاد کرده که در امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی با واشنگتن منافع ملی افغانستان را در نظر بگیرد. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا.
فدراسیون جامعه مدنی افغانستان از رئیس جمهور جدید می خواهد تا تمام مقامات را که آغشته به فساد اند از وظایفشان برکنار و به جای آنها افراد متحد و با تجربه را به کار بگمارد. صدیق انصاری رئیس این فدراسیون روز یکشنبه در یک نشست خبری به رسانه ها گفت اشرف غنی احمدزی باید حکومتی بسازد که در آن افراد آغشته به فساد و قاتل وجود نداشته باشد.
خواست ما از حکومت جدید این است که تمام پرزه های ناکامی که از کودتای ثور باقی مانده اند ملت را به خون کشانیده، با سرنوشت آنها بازی کرده و برای خود بلند منزل ها را ساخته اند جلو کارهای آنها را بگیرد و در حکومت جدید خود افراد با تجربه و نخبه را بگمارد.
اعضای فدراسیون جامعه مدنی برای حکومت جدید پیشنهاد کردند که با دقت و جدیت کامل توافقنامه امنیتی و دفاعی را با آمریکا امضا نماید. زلمه وردک یک عضو این فدراسیون گفت اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور منتخب کشور باید در امضای این توافقنامه منافع ملی مردم را در نظر بگیرد.
اگر او میداند در این کار منافع ملی مردم نهفته است امضا نماید و اگر میداند که وطن و منافع مردم با بحران روبرو می شود بناهن ما از آنها می خواهیم تا آن سند را امضا نکند.
قرار است فردا دوشنبه مراسم تحلیف اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور منتخب کشور طی مراسم خاص با حضور مهمانان داخلی و خارجی در کابل برگزار شود. رنگین داد فرسپنتا مشاور امنیت ملی رئیس جمهور کرزی گفته است روز سه شنبه هفته جاری رئیس جمهور جدید سند امنیتی و دفاعی را با آمریکا امضا می کند. اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور منتخب کشور در جریان کمپین های انتخاباتیش گفته بود که اعضای حکومت جدید را بر اساس لیاقت و تجربه تعیین خواهد کرد.
در گزارش فرشته ندا شنیدیم که فدراسیون جامعه مدنی افغانستان از رئیس جمهور منتخب خواسته که اعضای حکومت جدید را به اساس لیاقت و شایستگی برگزیند.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لیونه.
اما اکنون شما صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. رادیو آزادی هر روز ساعت 7 صبح تا 7 شب در 7 روز هفته با شما است. با رادیو آزادی که باشین زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه میشین. اداره دیدبان شفافیت افغانستان از شورای ملی میخواهد تا قانون دسترسی به اطلاعات را هرچه زودتر تصویب بکند. این اداره همچنان از رئیس جمهور منتخب خواسته که در راستای عملی کردن این قانون در کشور به طور جدی اقدام کند. مسئولان این اداره روز یکشنبه در نشست خبری در کابل گفتند این قانون می تواند جلو فساد اداری در افغانستان را بگیرد. در این مورد همکارم آرزو غیاسی گزارش می دهد.
اداره دیدبان شفافیت افغانستان میگوید قانون دسترسی به اطلاعات میتواند به مردم و کارکنان رسانه‌ها سهولت ایجاد نموده و از فساد اداری جلوگیری کند. مسئولان این اداره روز یکشنبه در نشستی در کابل گفتند قانون دسترسی به اطلاعات یکی از حقوق اساسی مردم بوده و این حق باید به آنان داده شود. اکرم افضلی رئیس اجرایوی این اداره گفت کنوانسیون جهانی دسترسی به اطلاعات از سوی حکومت افغانستان پذیرفته شده و باید مصادره قانون تهیه شده تصویب گردد.
اگر حکومت افغانستان واقعا متعهد است به اینکه با فساد مبارزه بکنه، این حق باید که در اولویت‌های خود باید قرار بده که این حق تأمین شود و قانون حق دسترسی به اطلاعات را هر چه زودتر تصویب بکنه و باید که این قانون به شکل بسیار جدیش باید پیگیری شود که مردم افغانستان سهم بگیرند در حکومت داری، حکومت را تقویه بکنند، راه را برای توسعه و برای صلح در افغانستان هموار بکنند.
به اساس معلومات مسئولین افغان، قانون دسترسی به اطلاعات با مشوره وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، نماینده رسانه‌های این کشور و برخی از اعضای جامعه مدنی ترتیب و پس از تایید وزارت عدلیه و شورای وزیران جهت تصویب به شورای ملی سپرده شده است. سید حسین ناصری یک عضو کمیسیون تقنین ولسی جرگه بر رادیو آزادی گفت قانون دسترسی به اطلاعات از سوی هر دو جرگه شورای ملی تصویب و برای توشیح بر ریاست جمهوری فرستاده شده است. مسئولان ادارات دولتی و غیر دولتی در مورد فعالیت‌هایشان بر رسانه‌ها و مردم معلومات درست و به موقع نمی‌دهند و به همین دلیل تعداد زیادی از مردم در مورد کارکردهای این ادارات معلومات ندارند. مسئولین وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگویند قانون دسترسی به اطلاعات آماده توشیح رئیس جمهور است و ابراز امیدواری میکنند که رئیس جمهور جدید در آغاز کارش این قانون را توشیح کند. جلال نورانی رئیس مطبع آزادی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفت
قانون دسترسی به اطلاعات و معلومات مراحل خود طی کرد. از در وزارت اطلاعات فرهنگ به همکاری بعض نهادهای دیگه ساخته شد، در وزارت عدلیه هم طی مراحل شد، بالاخره رفت از شورای وزیران و از اونجا به ولسی کرده و هم پیشران شد. تمام این مراحل به فضل خدا طی شده و رئیس جمهور منتخب که فردا جلسه تالیف داره حتما قانون توشیح میکنه.
از 13 سال به این سو پروژه‌های به ارزش میلیون ها دلار عملی شده است، اما کارشناسان میگوید که معلومات در خصوص چگونگی تحقق این پروژه ها تا حد زیاد از مردم و کارکنان رسانه ها پنهان بوده است. آنان میگویند در مورد عقد قراردادها و چگونگی کار این پروژه ها مردم شاکی اند و شک و تردیدها در این مورد زمانی دور خواهد شد که ادارات دولتی و غیر دولتی به اساس قانون دسترسی به اطلاعات به مردم معلومات ارائه کند.
شنیدین که اداره دیدبان شفافیت افغانستان از شورای ملی خواسته تا قانون دسترسی به اطلاعات را هرچه زودتر تصویب کنه. مسئولان این اداره گفتند که این قانون میتونه جلو فساد اداری در افغانستان بگیره.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли
с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید. مذاکرات ایران با 6 کشور مقتدر جهان روی برنامه جنجال برانگیز هسته‌ای تهران در حال حاضر به مذاکرات بین ایران و آمریکا مبدل شده است. این مذاکرات روی برنامه اتمی ایران نخست بین تهران و 3 کشور برگزار شد، پس از آن بین ایران و 5 کشور عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد به اضافه جرمنی پیش برده شد و اکنون اکثر اوقات تنها با آمریکا به پیش برده می شود. اما دیپلماتان غربی میگویند مذاکره کنندگان سایر کشورها احساس میکنند که در حاشیه رانده شدند. مقیم نائب فشرده گزارش اسوسییتد پرس را در این مورد پیشکش میکند.
واشنگتن تاکید میکند که مذاکرات بین ایران و 6 کشور مقتدر جهان روی برنامه هسته‌ای ایران ادامه داشته و به خوبی پیش میرود. اما با ضرب الاجل دسترسی به یک توافقنامه تنها 8 هفته باقی مانده است. در حالی که ایران و آمریکا با هم روابط نزدیک نداشته و طی 3 دهه در رقابت شدید قرار داشتند، آمریکا 5 سال پیش با پیوستن به سلسله ای از مذاکرات اتمی شکل آن را تغییر داد. گردهمایی ها روی برنامه اتمی تهران بین ایران و آمریکا در سال 2012 میلادی با سلسله از ملاقات های مخفی آغاز شد و پس از مکالمه تلفنی 15 دقیقه باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا و حسن روحانی رئیس جمهور ایران در سال گذشته به این دیدارها سرعت بخشیده شد. اکنون مقامات ایالات متحده آمریکا با امتایان ایرانیشان به طور منظم به تبادله تلفن و ایمیل می‌پردازند. جان کری وزیر خارجه آمریکا و جواد ظریف وزیر خارجه ایران از سال گذشته به این سو روی برنامه هسته‌ای تهران چندین بار با هم ملاقات کردند و آخرین دیدار آنها در دور جاری مذاکرات بود که روز جمعه پایان یافت. از آنجایی که این تماس‌ها بین آمریکا و ایران افزایش یافتند، در ملاقات‌های مقامات دو کشور سایر مسائل نیز مورد بحث و گفتگو قرار گرفته است. گری سامورا، سابق مذاکره کننده اتمی آمریکا می‌گوید این ملاقات‌ها حتی اگر تنها با مسائل اتمی نیز منحصر شود، باز هم پیشرفت در محور مذاکرات بین ایران و آمریکا یک موضوع خیلی خوب و مهم به شمار می‌رود، زیرا مذاکرات بین این دو کشور کلیدی در این گفتگوها اجازه می‌دهد که آنها زمینه پیشرفت را به طور سریع مساعد سازند. بر اساس گفته های 3 دیپلمات غربی که نخواستند نام هایشان افشا شود، همه جوانب چنین فکر نمی کنند. آنها می گویند عده‌ای از نماینده های کشورهای غربی مذاکره کننده با تقویت نقش آمریکا در این مذاکرات احساس می کنند که آنها در حاشیه قرار گرفتند. اما سامورا، سابق مذاکره کننده اتمی آمریکا با ایران که در حال حاضر در مرکز تحقیقات هاروارد بیلفر آمریکا کار می کند، می گوید اکنون که امریکا رهبری این مذاکرات را به دست گرفته، بدین معنا نیست که گویا امریکا همه چیز را از متحدین خود پنهان نگه می دارد.
تشکر زیاد که تا این دم با رادیو آزادی بودین. فردا باز هم در ساعت 7 صبح با گزارش‌ها و مطالب تازه منتظر شما خواهیم بود. شبتان خوش.